بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داد در واقع اولین روزی که در این شهرستان هستم اولین جلسم رو با شما داشته باشم. در واقع شاید اولین باری هست که یه نشستی رو من خودم تقاضا کردم با شما عزیزان داشته باشم. معمولا دوستان برنامه ریزی میکردن، منم میپذیرفتم و میومدم، اما این نشست رو من با جناب شبانه هماهنگ کردم، ایشونم استقبال کردم با اجازه اساتید محترم که احیانا ممکنه نمیدونم درسشونم گرفته بشه. به این خاطر سعی کردم که یه نشستی رو با شما داشته باشم. قیدم کردم که از آقایون روحانی دیگه نباشن، حالا ائمه جمعه و ائمه جماعت و مبلغین و نه، گفتم برای خود طلاب. البته خواست من این بود که طلابی که امسال 7-8 نفری که الان هستید تو جمعم هستن دیگه، خواستم این بود همون 7-8 نفر، آقای شبانی، آقای فتاحی، شاید هم بیشتر آقای فتاحی، نظرشون بود که نه، حالا که یه جلسه گذاشته میشه مطالبم که مطالب عامه برای همه ی طلاب سطح دو، چه سطح هایی دارید؟
فقط سطح یک هست.
فقط سطح یک؟ پایی چند؟
از پایی یک تا پایی چهار.
پایی یک تا چهار، بسیار خوب، الان حضور دارن دیگه. بله. خب شما اگر من رو یک کسی فرض کنید که از جریانات اطلاع داره، جریانات و حوزه، حالا ممکنه بعضیاتون کمتر آشنا باشید، ولی از اساتید سوال کنید تصدیق میکنن. یک کسی فرض کنید که ارتباطات گسترده ای داره با حوزه ها، با حوزه قم، با دانشگاه ها، دانشگاه های کشور، حتی با مراکز، خیلی از مراکز مذهبی خارج از کشور، اگر همچنین کسی رو فرض کنید که هم ظرفیت ها رو میدونه هم آسیب ها رو، یعنی هم میتونه بگه چه چیزایی ظرفیت، امکانات، گاهی میگن پتانسیل هست، مایه امیده، و چه چیزایی متاسفانه ناامید کننده است، مزاحمه، مانعه، به یه زبانی میگم که کاملا متوجه بشید. خب من تو بحث امروزم که نمیخوامم طولانی بشه، برنامه صبحگاهی هم داره همین انجام میشه، در حد همون برنامه صبحگاهیتون به چند تا در واقع بگم بحران، آسیب، عواملی که ممکنه در مسیر آدم رو ناامید کنه اشاره کنم، و بعد بریم سراغ ظرفیت ها، یه ترازو هم درست کنیم. ترازو ببینیم که ظرفیت ها میچربه بر مشکلات یا مشکلات میچربه بر ظرفیت ها. ببینید یک مسئله که امروز خیلی مسئله مهمی شده، گاهی هم روانشناسان دارن هم جامعه شناسان، منتها به دو لحاظ میگن بحران هویت، یعنی یک طلبه، یک دانشجو، حتی ممکنه یک جامعه، یک کشور دچار بحران هویت بشه. یعنی چه؟ یعنی طرف هویت خودشو گم میکنه، نمیدونه برای چه کاری اومده، طلبه شده برای چی، نمیدونه که چه کار میتونه بکنه، در آینده چه جایگاهی داره، اصلا احساس شرم میکنه. خوب دقت کنید، تو خودش درگیره، بحران دیگه، بحران یعنی درگیری، تو خودش درگیره. یه مسئله‌ای که گاهی وقتا سراغ من و شما میاد همین بحران هویت، و رضا نه به درسش دلگرمه، نه درست درس میخونه، نه بپرسن برای چی درس میخونی میتونه توضیح بده، هیچ. یک کلاف سردرگم میشه. من اگر خاطرات خودم رو براتون بگم جالب تره دیگه، خاطرات خودشه. ما سال 52، حتما شاید تو زندگی نامه من دیده باشید یا مثلا یه وقت براتون گفته باشم نمیدونم، ما سال 52 طلبه شدیم دیگه، همینجا تو همین مدرسه 52. شما ها خوب اون موقع نبودید، چند سال بعد تازه متولد شدید. اوج فساد ایران بود 52 و اوج قدرت شاه. ساواک خفه میکرد، یعنی هر صدایی رو خفه میکرد ساواک شاه دیگه، نسبت به حوزه ها و اینا که جای خود داره. اصلا همه جا آثار جرم و شراب و من یادمه میرفتیم قم، ما 7 ماشین 6 تا ماشین عوض میکردیم، من میرفتم قم. مثال نبود که اتوبوس رو نمیدونم سوار شه آدم یا ماشین شخصی، باز از اینجا بیریم دوراهی سورمر، از اونجا بیریم آباده، از آباده بیریم شهرزا، همین تکه تکه. من گاهی تا 7 تا 8 ماشین عوض میکردم. حالا 14 سال من بود، 13 سال من بود، خیلی هم سنی نداشتیم تا اینکه بریم قم. بعد مثلا من یادمه، حالا اسم نمیبرم، یه شهری ما پیاده میشدیم مثلا وضو بگیریم نماز بخونیم، کنار جاده ها شیشه های شراب ریخته بودن، شراب خورده بودن، ریخته بودن، یه همچون فضایی حاکم بود. خب علی حال ما میخوام بحران هویت رو بگم. میدونید ما با 23 نفر شروع کردیم حوزه ابرقو رو، سال اول، سال 52 53 ما 23 نفر بودیم، سال دوم شدیم 9 نفر، سال سوم شدیم 2 نفر که دیگه حوزه ابرقو تعطیل شد، تعطیل شد رفت دیگه برای بعد از انقلاب. 2 نفرم بعدن یکیشون رفت شد سپاهی و رفت سپاه، انقلاب شد رفت تو سپاه، 1 نفر مونده از اون 23 نفر. ببینید بحران هویت یعنی این یه مثال خوب بحران هویته. یعنی طرف میاد فضا همراهی نمیکنه، فضای اون موقع، و ول میکنه. ما تو همین شهر ابرهو، ما خونمون این باغ شهر بود اگه بلد باشید، مدرسه همینجا بود دیگه. صبح که می اومدیم، من خب خیلی هم تعصب داشتم، از همون روز اول یه پالتوی، اون موقع طلبه پالتو می پوشیدن، پالتو طلبگی، حالا شما ها نمی پوشید دیگه. یه آقای بانی شده بود برای ما یه پالتو طلبگی دوخته بود، خیلی هم شیک بود، تمیز بود. مثلا تو اون فضای ابرو فرض کنید این کیه، این نوجوان چرا پالتو پوشیده؟ الان که هوا گرمه برای چی پالتو پوشیده؟ پالتو اصلا مال پیرمرداست. ولی قرص و محکم. بعدم که رفتم شیراز، من یک سالم شیراز بودم سال 54، اونجا من همینطور تو خیابونای شیراز با اون وضع شیراز، شیراز 54 55، بازم با پالتو. ببینید میخوام عرض بکنم آدم باید به یک تصمیم برسه. اگر بخواد هی این بر اون بر، به اندک مناسبتی سرد میشه، به اندک مناسبتی باز انگیزه پیدا میکنه، باز انگیزهشو از دست میده. و الان بهتون بگم انشالله سربازان امام زمان هستید، الان برای بعضی ها متاسفانه همینطوره. یکی از اساتید از علمای عراق چند روز پیش با من بود، میگفت که به برخی از روحانیون عراق که رفتن تو آموزش پرورش، حالا اشکالی هم نداره رفتن اونجا معلم شدن، میگفت من بهشون میگم بیاد همین طلبگی رو داشته باشید، مسجدی، محرابی، حتی بحث پولش هم باشه. میگفت بهش گفتم آموزش پرورش من چقدر به شما میده؟ 7 تومن 8 تومن. گفت الان میره مثلا ما خونه که در اختیارت میذاریم اجارش بیشتر از ایناست. یعنی خونه که حوزه به شما میده از کل حقوقی که به تو میده یک ماه آموزش پرورش بیشتره. میگه نه، بازم میگه نه، من میخوام یه کاری داشته باشم. ببینید یعنی طلبگی رو مساوی میگیره با بیکاری، میگه میخوام یه کاری داشته باشم. حالا یا میره تو ارتش، یا میره آموزش پرورش، یا البته نمیخوام این کارا رو تخته کنم، این حواستون باشه، بالاخره اونم کار یه لقمه حلالی افراد به دست میارن، زندگی میکنن. ولی به شما جوانها میگم که حالا توضیح میدم آیا واقعا این جا داره ما اینجور فکر کنیم یا نه. این بحران هویت میدونید بی انگیزگی میاره، درس ها براش سنگینه، کارها براش مهمه، نمیتونه انجام بده، از پس کار بر نمیاد، وقت لازم رو نمیگذاره. من اخوی با شما هست، آقا ابوالفضل رفت آمد داره، میگفت که راحت، میگوی که از اعتراضاتی که طلاب مدرسه دارن، یعنی شماها دارید، میگن حجم کار زیاده، حجم درس ها زیاده، درس ها سخته. ببینید من نمیخوام دفاع کنم چون از جزئیات کار شما خبر ندارم که بخوام قضاوت کنم، ولی کلی میدونم آیا واقعا حجم درس ها زیاده یا ما حجم وقتی که در نظر میگیریم تناسب نداره. هر کدوم از شماها در روز چقدر با این گوشی بر میرید؟ نمیخواد جواب منو بدید پیش خودتون. یعنی این گوشی در زندگی من و شما روزانه چقدر وقت میگیره؟ که اگر این نمیگم بره کنار، شما میدونی من آدمی نیستم بگم فضای مجازی نه، سایت نه، کانال نه. خب خودم دارم دیگه، جز سایت های بسیار فعال، کانال های بسیار بروز. ولی ببینید باید مدیریت کنید. مثلا یه دوری که زدید، اولا آدم لازم نیست که هر جا عضو باشه، هر جا سر بزنه. شما شخصیت دارید، آدم با شخصیت برای وقت خودش ارزش قائله. شما میخواید آینده داشته باشید یا نه؟ سوال. آینده تو این گوشی نیست، آینده تو حجره نشستن و دو ساعت صحبت کردن نیست. شما برنامه داشته باشید، طلبه هستید. نمیگم عبوسن غمتری را ناراحت، ولی برنامه در زندگیتون باشه. من و شما ببینید در مقابل وقتمون مسئولیم. روز قیامت امام صادق پیامبر اکرم میفرمایند که اولین چیزی که سوال میشه از وقته، از وقت جوانیه. ان عمرهی فی ما افناه، به گوشیتون بزنید میاد. ان شبابهی فی ما ابلاه، جالب اینه که یه بار از عمر سوال میکنن، یه بار از جوانی. ببینید، یا مثلا فرض کن اونایی که خانمون همینجاست، نمیدونم خانه میرید نمیرید، همینجا میخوابید، آنها نپرسیدم، عادتا میرید منزل. خب ممکنه مثلا بعد از ظهر برید منزل تا ساعت 10 شب هیچ کار نکردید، یه مقدار با مادرتون، با پدرتون، با خواهرتون، با بچه کوچولویی که تو خونه داری، نمیدونم رفتید خیابون، رفتید مسجد. خب ما که نمیگیم کسی مسجد نره، اما این بعدش یک ساعت تو مسجد وایسید با این با اون، با این رفیق با اون رفیق، خب بله این کارا رو بکنید وقت کم میارید، تعارف ندارید. ببینید از حالا عادت کنید. یه چیز که من میتونم به شما بگم، ها میگن یک کس که حرف میزنه باید خودش عمل کرده باشه. یه چیز که من میتونم به شما بگم که خودم انشاءالله عمل کردم تا این ساعت، اینه که نگذاشتم، حالا نمیگم 1 دقیقه 5 دقیقه، ولی نگذاشتم یک وقت بزرگی از من تلف بشه. حالا اینا گفتن نداره، اینا خاطره است. من یه عکسی دارم، مشهد رفتیم باغ ورس، من سوار فیل شدم، اتفاقی هم بوده ها، من با برنامه نبوده، سوار فیل دی. حالا من همسن سال شما بودم، این بازی های شما رو داشتم دیگه به اون شکل، ولی سوار فیل که شدم عکسمو گرفتن، کتاب جامعه و تاریخ آقای مطهری دستمه، اون موقع یادم این کتابو میخوندم، جامعه و تاریخ، یعنی سوار از اون بر اون حالت بچگی نوجوانی که بالاخره میره تو باغ وحش. خب حالا ما میریم نشد، میریم تو باغ وحش نمیریم که، بیریم من میریم سوار فیل بشیم، سوار اسب بشیم، نمیریم که. ولی اون موقع عالم مثلا جوانی نوجوانی، من رفتم سوار فیل شدم، اما اون عادته رو گاهی خودم نگاه میکنم خودم خندم میگیره که خب این کارت با این کارت، ولی این خیلی جالبه. یعنی یک کسی تو بازیشم تو باغ وحش میره، کتاب از دستش نمیفته. حالا چی بگم، خدای نکرده حمله بر چیز نشه، میخوام تجربه رو بگم. من خیلی وقتا از قم که سوار میشدم، این اواخر که دیگه اتوبوس گذاشته بودن، یه بعد انقلاب اتوبوس گذاشتن، من یادم یه موقعی 160 صفحه فروغ ابدیت رو تو ماشین خوندم، 160 صفحه سر شب تا صبح. بعد دیگه حالم هم خورد، آوردم بالا. بعد میگیم بد ماشین، ما میگیم بد ماشین شدم گذاشتم کنار، دیگه نتونستم بخونم. 160 حتی الان 6 کلمه میتونم تو ماشین بخونم. حالا حالت آدم فرق میکنه. ببینید یه کسی داره با شما حرف میزنه ها که بالاخره این راه رو رفته. شما بگم نوجوان‌ها، جوان‌ها، ببینید شما آیت الله العظما بشید برای خودتونه، خدمتگزار به دین بشید برای خودتونه، نور چشم امام زمان بشید. اینا مقامات شما هست دارم میگم. مایی افتخار امام زمان باشید برای خودتونه، به جایی برسید که امام زمان برای شما صدقه بدن. امام زمان برای بعضی از شماها صدقه میدن، میدونستید؟ صدقه میدن، شما رو مثل پسر خودشون دوست دارن، چون امام پدره دیگه، امام پدره، بچهش رو دوست داره. اگر به اینجا برسید برای خودتونه. اگرم یه روحانی بی سواده این جنازه جهل رو دوشتون باشه و خدای نکرده، خدای نکرده دور از شأن شما، حقباز و این ور اون ور و اینا باشید، بازم مال خودتون. خب الان کدومشو انتخاب میکنه؟ منتها باید کار بکنه. این ضرب المثل و ابرهو زیاد میگن، اصفهانو یه روزه نساختن. نمیدونم الان تو بین مردم رایجه یا نه، قدیما که من خب بچه همینجا هستم دیگه، از پدرم اینا زیاد میشنیدیم اصفهانو یه روزه نساختن. میدونید یعنی چه؟ یعنی اصفهان به این عظمت و بزرگی، البته وقتی این ضرب المثل میگفتن که تهران یه روستا بوده ها، حالا باید بگن تهران رو یه روزه نساختن. بله عالم هم همینطوره، یواش یواش تدریجن تدریجن انسان به مقامات میرسه. انشاءالله برنامه ریزی بکنید برای خودتون. این کتاب صراط رو از من گرفتن، حتما دارید. این کلمه کلمش تجربه است، یعنی یه کسی که بعد 50 سال، 60 سال، 50 سال تجربه اینا رو آورده رو کاغذ، و اینو دستورالعمل خودتون قرار بدید. چجور مطالعه کنیم، چگونه مباحثه کنیم، چجور درس بگیریم، با استاد چجور رفتار کنیم، معنویتمون چقدر باشه، افراط و تفریط نکنیم. من خودم به تو میگم، چون قم بودم، قم خو خیلی فرق داره با اینجا. معدن افراط و تفریط و قم دیگه میدونه یه دریاست، افکار مختلف. وقت ما تو دل این افراط و تفریط اومدیم بالا. من سال اولی که رفت بودم قم، شاید یه وقت گفته باشم برای بعضیاتون، رفتیم سر یک کلاس، این استاد ما امام زمانی بود، خیلی خودش هم درس رو نفهمیده بود. بگم بهتون، ما سیوطی میخوندیم، خودش هم نمیتونست، ولی خب دنبال امام زمان و ولایت و سینه بزن و همین کاری که الان مثلا طلبا باید میرن تو هیئت ها و این هیئت اون هیئت، این موکب اون موکب اینا. حالا من میگم این موکب اون موکب، نمیخوام رد کنم ها، ولی باید مدیریت بشه، من تعارف نمی کنم. همون سال ما رفتیم درس یه آقای، من سلکی رو تمام کردم، مغنی شروع کردم. این استاد دوم همش میگفت درس، حتی به ما میگفت برای چی میرید نماز جماعت، 2 ساعت وقتتون گرفته میشه یه نماز جماعت، یک نیم ساعت میرید، نیم ساعت بعد میگردید، 1 ساعت نماز میشه، میشه 2 ساعت. یک کسی نبود به این آقا بگه آقا ما اولا 5 دقیقه میریم، 5 دقیقه بعد میگردیم، یه ربعم نماز میشه، میشه 25 دقیقه. شما رو میگی 2 ساعت. ولی خب حالا استادی بود دیگه. ببینید تو این فضا، بعد دیگه حالا فضاهای سیاسی، فضای انقلابی، ضد انقلاب، انقلاب، از این حرفا دیگه اون اعتدال رو آدم باید بگیره بیاد بالا. میخوام عرض بکنم طلاب، باید اگر خیلی کارا رو بذاریم کنار به خیلی از کارا میرسیم. یه چیزی هم بعضی از دوستان گفتن، حالا اسم نمیارم، میفرمودن که گاهی شماها ابراز میدارید که درس ها سخته، مثلا خب حقم دارید، مخصوصا درس های دبیرستان، شاید هم دبیرستان نبود، شما راه نمایی میگن چی میگن؟
متوسطه اول
اصطلاح هم عوض شده، ما از همون قدیم از متوسطه اول اومدید، حال ما که بگم به تو ما از کلاس پنجم اومدیم، یعنی من پنجمه که خوندم، اولین سالی هم بود که 6 سال شده بود 5 سال، اون موقع 6 سال بود، دوره ما شد 5 سال، دوباره برگشته ظاهراً به 6 سال. اولین سالی بود که راهنمای اومد تو کشور، ما سال پنجم ابتدایی که خوندیم اومدیم به حوزه، اومدیم همینجا مدرسه، دو سال من اول رو بودم دیگه. ببینید شاید یه قدری سخت باشه، من سفارشم میکردم به آقای شبانی که بالاخره اساتیدم سخت نگیرن، حالا باید همراهی بشه، ولی یه مقدارم شما باید تکون بخورید دانش طلاب محترم. خب اگر آدم یه بار نفهمید، بار دوم بار سوم مطالعه کنه میفهمه. میگه ما خودمون هر کتابی رو دفعه اول میخونیم میفهمیم، خود ماها بعد از 52-53 سال طلبگی، اون 5 سال هم اضافه کنید نزدیک 60 سال، بعد از نزدیک به 60 سال ما خودمون بعضی وقتا یک کتاب رو میخونیم اول نمیفهمیم، دفعه دوم دفعه سوم حل میشه. شما وقت بذارید، وقت بگذارید، قشنگ مطالعه کنید، سر کلاس هی با گوشیتون بازی نکنید. من راحت میخوام بگم ببینید شما ها میتونستید نیاد طلبه شید، نیاد آخوند بشید، اشکالی نداشت، میرفتید یه کار خوبی، نهایت میرفتید میشیدید راننده دیگه، دانشگاه میرفتید، نمیدونم بازار میرفتید، اشکالم نداشت، خوبم هست، کارام محترمه، ولی خدا لطف کرده به شما، امام زمان عنایت کردن، حالا مال مادرتون بوده، باباتون بوده، بالاخره یک چیزی بوده که خداوند شما رو هل داده به طرف طلبگی، هل داده. حالا که اومدی دیگه باید دو بار سه بار، البته ایتم بهتون بگم این حتی باعث تنبلیتون نشه، آدم ممکنه درس رو که میخونه 80% شو بفهمه، نگران نباشید. معمولا اساتید میگن باید خوب همه رو بفهمی، من اینو نمیگم. سرات رو ببینید، تو کتاب سرات نوشتم آدم اگر 70-80% مطلب رو بفهمه، بعدن که میره بالا بر میگرده کاملا میفهمه. شما اگر بگید همه کتاب رو مثلا من باید بفهمم، ممکنه ناامید بشید، همه رو نفهمید. البته فردا نگید خب آقای علی دوست گفت که نفهمیدیدم نفهمیدید، من اینو نمیگم، نفهمیدید نفهمیدید نیست. اگر پایه رو خوب نخونید، مثل خونه ایست که رو شناج نداره، خونه ایست که رو برفه، رو نمکه، میریزه. این الان شیر خوردن شماست، اینا جمله رو من بارها گفتم، این دوره شما مثل شیر خارگی، خوب باید شیر بخورید، این اساتید رو بدوشید، جسارت ها، چون خود من استادم جز اساتیدم دیگه، بعضی شاگرده آقا استاد رو میدوشن، مثل بچه‌ای که از مادر میمکن، اینجور بگیم بهتره، باید مکید، پستان مادر رو میگیره ول نمیکنه، آدم باید استاد رو بگیره ول نکنه. اما با همه اینا ممکنه شما 10% 20% متوجه نشید، خب نشید، طوری که نیست. بعدا میخونید متوجه میشید. حتما صراط رو آقای شبانی هم یه جور برنامه‌ریزی بکنن که مثلا یادداشت برداری چجوری آدم یادداشت کنه، درس ها رو مطالعه چند مرحله باشه. اگر این کار رو بکنید خیلی شما فکر نکنید مثلا اینم بگم تمام کنم، آدم میره بیرون مثلا، مثلا شهر کوچیک مثل این شهرستان، حالا رفتی آخون شدی مثلا، آدم گاهی یک کمی، ولی به شما بگم همین الانشم، همین الانشم مردم نسبت به روحانی خوب ابراز علاقه شون به هیچ کس نیست، به هیچ قشری نیست. شما میدید که من نه اسکورت دارم خدا رو شکر، نه محافظ دارم، نه با 3 نفر منو ببرن با 4 نفر بیارن، خودم مثلا کیف مدرس میگیرم میخوام برم مشهد، میرم فرودگاه مثلا خودم، نمیگم دائم تو خیابون ها ولو هستم، اینم که نیست، ولی یعنی تو مردمم. دیروز مثلا از قم اومدم، خب بودم تو خیلی راحت، چند جا پیاده شدیم با مردم. ببینید هنوزم مردم احترام خواهد، حالا ممکنه مثلا یک جوانی هم یه چیزی بگه، من که نمیشنوم، گاهی رفقا میاد تو نمیشنوی، حالا شایدم، ولی میبینی مثلا 5 نفر سلام میکنن، احترام میکنن، حالا 1 نفر هم یه چیز میگه. یعنی با همه اینا که این حرفا رو میزنن الان فضا اینه. حالا این تازه خیلی پیش پا افتاده شه، امکاناتی که الان هست کی در گذشته بود؟ علمای ما بزرگترین کتاب رو می نوشتن 100 سال بعد 200 سال بعد چاپ می شد. اگه بهتون میگم 400-500 سال بعد، درست گفتم؟ یا مثلا مخاطب الان شما میگم مجالس خلوت شده، درسته؟ بله مجالس خلوت شده، اما فضای مجازی چی؟ من یه بیانیه دادم 2 روز پیش، نم دیدید یا نه، راجع به ایام فاطمیه، چون دیدم این سنی ها خیلی دارن میتازن که اصلا فاطمه زهرا، کسی فاطمه رو به خونه حضرت کسی حمله نکرده، اصلا خونه در نداشته، از این چرت و پرتا. خب من دیدم اگر سکوت کنم، یعنی سکوت کنیم بدکارم میشیم، تازه حضرت اونو که زدن، پهلوشم که شکستن، بازوشم که شکستن و و درست، حال تازه ما داریم بدکارم میشیم. من یه یادداشتی گذاشتم بخونید، همه تون بخونید، فارسی داره عربی هم داره. تا دیروز میگو 25 کشور عربی، چون هم عربی داشت هم فارسی، 25 کشور عربی دیگه، سایت ها چند ده هزار. در حال که من تو خونه نوشتم، همین هیچ کس هم نبوده. اینجور نیست که آقا این کسی مخاطب نداشته باشه، بله البته باید مطلب درست باشه، مثلا علمی باشه، متقن باشه. از کردستان به من زنگ زده بودن که بعضی اساتید دانشگاه کردستان سنی این یادداشت رو خوندن، گفتن عجب، ما نمیدونستیم، آخوندهای ما به ما نگفته بودن اینا رو. بازی که از دوستان زنگ زد دیشب پیام داده بود که من اردبیل رفتم منبر، همین بیانیه رو اونجا خوندم. ببینید اصلا اینجور شده، ما چی میگیم که جلسات خلوت شد؟ بله جلسات ممکنه خلوت شده باشه مثلا، اما امروزه فضای کار هست. ما وقتی طلبه شدیم اصلا کسی فکر ما نبود، بهتون بگم هیچ که فکر ما نبود. یک 23 نفر سال اول اینجا بودیم، یه 4 تا از آقایون خود شهر می اومدن نمی اومدن، ما ویل. اما الان اینطوره، الان بالا سر شما هستن، مدیر دارید، معاون دارید، از قم برنامه‌ریزی میشه، اساتید دلسوز. اصلا باور کنید اگه فیلم اون زمان رو پر میکردن، فیلم رو پر میکردن، شما میدیدید خیلی فرق داشت، خیلی فرق داشت. انشاءالله که همتون از بزرگان بشید. این شهرستان استعداد نخبه داره. حالا اینکه من ابرگویی هستم، این حرفا بذارید دور، بذاریم کنار. نه واقعا بچه های ابرگو مثل خیلی از شهرهای دیگه، شهرهای دیگه هم باید همینو میگن، درست هم میگن، یعنی نه که بخواهم، ولی خب جز یک شهرهای پر استعداده. اگر خودتون فرسایش ندید استعدادتون رو و درست به کار بگیرید، انشاءالله که خداوند به شما توفیق بده. سوره یاسین رو قبلن هم گفتم به خیلی هاتون، مثلا اساتید خدمت رو هستیم، سوره یاسین رو بخونید طلاب از امروز تا آخر عمر و ایام فاطمیه است دیگه، به حضرت زهرا هدیه کنید. غیر از قرآن که میخونید، حالا روزی 50 آیه، چرا امام صادق میگن نصاب قرآن 50 آیه است در روز، بعدم 50 تا آیه بخونه، حتی آیات هم متفاوته، اواخر قرآن آیات کوتاه هست، اوائل قرآن آیات طولانی، حالا یه مقدار حزبی جزئی بخونه، اما سوره یاسین هم بخونید، یاسین رو بخونید و به حضرت زهرا هدیه کنید. این مهمه، به حضرت زهرا مادر هممون هستن، فقط مادر سادات نیستن، من و شما فرزند فاطمه هستیم، فرزند حضرت هستیم. مقام خیلی بلنده. یه صحبتی من داشتم دیشبم رو کانال گذاشتم، خواستید گوش کنید، یه 20 دقیقه بیشتر نیست، گفتم که فاطمه خدایی شد و خداوند فاطمی شد. این عنوان صحبتم بود که دیدم دیشب رو کانال گذاشتن، اگر کانال رو عضو باشید بد نیست، این 20 دقیقه سخنانی که به جای بر نمیخوره گوش کنید. انشاءالله که مادرمون، ما اینجوری آرزو داریم ازمون راضی باشن، یاسین رو بخونید، به حضرت زهرا هدیه کنید. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.